مرکز هستید کنار روضه مبارکه رضویه و آرامگاه و بارگاه ملکوتی هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام رضا علیه السلام. بنده از طرف تمام بینندگان عزیز و ارجمند، چه کسانی که الان مستقیما دارن برنامه رو میبینن و چه کسانی که تکرار برنامه رو خواهند دید، از شما تقاضا داریم که ما را از دعای خیر و ویژه فراموش نکنید، خصوصا از کارکنان شبکه جهانی سلام، همه عزیزانی که در قسمت تولید و پخش زحمت میکشند و بینندگان ویژه‌ای که همواره با حمایت‌های خودشون سعی کردن که این شبکه رو سر و پا نگه دارن. از طرف همه این عزیزان از شما بزرگوار تقاضا می‌کنیم که چنین شرف و آبرو رو پیدا کردید که زوار امام رضا علیه السلام باشید، که به نیابت از طرف همگی ما رو دعا کنید و به زیارت که مشرف میشید ما رو فراموش نکنید.
بندم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه نور و مغفرت و کرم را به همه عزیزان تبریک عرض می کنم. بنده همین امشب بعد از افطار مشرف به روضه رضوی شدم و همه عزیزان و بینندگان حتی برادران اهل سنت را هم دعا کردم، عوض آنها زیارت کردم و انشاءالله با چند روز دیگری که افتخار شرف جواری آقا علی بن مظهر رضا نصیب ما هست، ما انشاءالله در تشرفاتمون همه عزیزان را انشاءالله دعا می کنیم و نایب زیاره هستیم انشاءالله.
بسیار خوشحالیم که شما به یاد ما هستید در کنار حرم مطهر امام رضا علیه السلام و همچنین خصوصا در این شبها و روزها تعداد زیادی از عزیزان تماس میگیرن و التماس دعا میکنن و من این خواسته حاجتمندان و نیازمندان رو به همه کسانی که به هر حال صدای بنده میشنن، از جمله جناب قزوینی عزیز که الان چنین توفیق رو پیدا کرده، منتقل میکنم و شما بدونید که چقدر در این روزها خصوصا بیماران زیاد هستند، تعداد زیادی هستند سرطانی ها التماس دعا گفتن و تماس گرفتن. همه و همه رو انشالله مد نظر بیارید و بنده حقیر رو هم فراموش نکنید. جناب قزوینی، در هفته گذشته موضوعی رو که آغاز کردیم که درباره اون صحبت کنیم، چون یه قول قرار داده بودیم بینندگان از ارجمند که یک سلسله مباحث ریشه‌ای و اساسی رو پیگیری کنیم تا ببینیم این همه گرفتاری در کجاست، تا کسانی که نمیدانن یا کمتر میدانن یا کمتر فرصت پیدا میکنن مطالعه کنن، ببینن این همه مشکلاتی که گریبانگیر امت اسلام شده، این همه اختلافات که در پاره ای از زمانها متاسفانه خونها به پای این اختلافات ریخته شده به جهت جهل و نادانی که امت اسلام گرفتار اون شده، ما باید ریشه یابی کنیم ببینیم این اختلافات از کجاست. ریشه های امت اسلام رو، ریشه های اختلاف امت اسلام رو در برنامه گذشته بررسی کردیم به شکل مقدماتی و امروز در این برنامه و امشب به وقت ایران داریم این موضوع رو پیگیری میکنیم. اولین اختلاف امت اسلام، در این باره فرمایشات شما رو میشنویم. یه سلسله سوالاتی رو من آماده کردم که اونها رو تقدیم حضور شما کنیم، با شما و همراه بینندگان انشاءالله به نتایج درخشانی برسیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیة الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله و فرض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. یکی از اتهاماتی که از سوی وهابیت متوجه جهان تشیع و شیعیان هست این هست که میگویند اختلاف میان امت اسلامی از ناحیه شیعیان صورت گرفته و بنده در قالب بحثها و مناظراتی که با اندیشمندان وهابی در عربستان سعودی یا در جای دیگر داشتم معمولا ذهن اینها مشغول به این نکته هست که اختلاف میان امت اسلامی از ناحیه شیعیان وارد شده و من فراموش نمی کنم سال گذشته یکی از عزیزان از تهران به من زنگ زد گفت یکی از جوانهای ایرانی که در آمریکا زندگی می کنه و پزشک و متخصص هست در امور داخلی اونجا با یک خانم اردنی ازدواج کرده شاید همین الان همین عزیزان برنامه ما را می بینند و این خانم اردنی وهابی بوده و این جوان پزشک ایرانی را هم متمایل به تفکر وهابیت کرده ولی از اونجایی که ایشون یک عمری با فرهنگ شیعه بزرگ شده دوست دارد بر این که مقداری در رابطه با این مسئله یا شبهاتی که دارند از یکی از عزیزان شیعه مطالبی را بشنوه و با این خانم یه مقدار گفتگو داشته باشه و هماهنگی داشتیم ما رفتیم تهران حدود تقریبا از یک 4 ساعت با خانم ایشون و خود ایشون هم حضور داشتن ما بحث داشتیم اولین سوالی که این خانم وهابی از من کرد این اختلافی که از ناحیه شیعه وارد جهان اسلام شده تا کی باید این اختلاف ادامه پیدا کنه آیا شیعیان به این فکر نیفتادند بر اینکه این اختلاف را کنار بگذارند و در صف واحد در برابر دشمن مشترک قرار بگیریم من حدود 4 ساعت باشم صحبت کردم تمام صحبت ها هم ضبط شد ظاهرا اونها هم ضبط کردن بنده هم اونجا عرض کردم که اصلا بحث اختلاف را شما متوجه جهان شیعه می کنید و شیعیان این یک افترایی بیشتر نیست حتی من بعد از صحبت هایی که داشتیم با ایشون متوجه شدم که ایشون برای دوره ویژه پس از این که کارشناسی ارشد رو در اردن گرفته بود ایشون رو برده بودن عربستان مکه در دانشگاه ام القرا یک دوره ویژه برای تبلیغ وهابیت گذرانده بود و من بعضی از اساتید دانشگاه ام القرا مثل دکتر قاملی و غیره رو نام بردم ایشون تعجب کرد که شما از کجا با اینها آشنا هستید گفتم من بیش از 7-8 ساله با اینها مراوده دارم رفت آمد و مکاتبات دارم برای این خانومم تقریبا تازگی داشت یک روحانی شیعه با سران وهابی و اساتید وهابی اینطور ارتباط صمیمانه دارد ولذا ما اگر این بحث رو مطرح می کنیم و به فکر پیگیری و بررسی اولین اختلافی که میان امت اسلامی پیدا شده داریم تنکات می کنیم این عمدتاً به خاطر دفاع از کیان تشیع و دفع و رفع اتهاماتی است که بوده علیه شیعه یا در آینده متوجه جهان شیعه خواهد شد من قبل از ورود به اصل بحث عبارتی را جناب سیف الدین عامدی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و از متکلمان بنام و پرآوازه اهل سنت هست آقای عامدی متوفای 631 هجری هست قبلا ایشون حنبلی مذهب بود ولی به عللی که حالا ما الان در مقام بررسی اونیستیم از مذهب حنبلی به مذهب شافعی ایشون منتقل شد ایشون صراحت داره میگه کان المسلمون عند وفات النبی علیه السلام على عقیدت واحدت و طریقت واحده الا من کان یبتن النفاق و یظهر الوفاق ثم نشع الخلاف فیما بینهم مردم در زمان حیات پیغمبر همواره بر یک عقیده و بر یک طریقه بودن، مگر کسانی که به ظاهر اظهار اسلام می کردن و در باطن روحیه منافقانه داشتن. بعد ایشون 7 مورد از اختلافاتی که قبل از رحلت پیغمبر و بعد از رحلت پیغمبر بین مسلمان ها اتفاق افتاد ایشون نام میبره. ایشون بررسی میکنه اختلافات را، میگه و که اختلاف هم بعد از ذالک به تخلف عن جیش اسامه. یکی از اساسی ترین اختلافی که میان امت اسلامی افتاد که به نظر ما هم اولین اختلاف میان امت اسلامی بود، قضیه جیش اسامه بود که نبی مکرم حدود 1 هفته قبل از رحلتشون دستور داد اسامه بن زید با یک لشکر انبوهی حرکت کند به طرف موته و برای رویارویی با ارتش روم. ایشون میگوید یکی از اساسی ترین اختلاف جیش اسامه بود که انشاءالله امشب در این زمینه مفصل صحبت خواهیم کرد. و بعد میگه که اختلاف هم این ده قول نبی فی مرض موتهی ایتونی به قرطاس اکتب لکم کتابا لا تزلو بعدی. یکی دیگر از اختلافاتی که میان امت اسلامی افتاد اون بود که نبی مکرم از صحابه درخواست نمود کاغذی و قلمی برای اون حضرت بیاورند، وصیتی را بنویسند و مطلبی را تقریر کند که امت را برای همیشه از هر گونه گمراهی بیمه کند. و بعد ایشون نام میبره 3 اختلافی که میان امت اسلامی افتاد، قضیه رحلت نبی مکرم بود که عمر منکر آن بود. بعد قضیه اختلاف در محل دفن نبی مکرم، اختلاف در امامت و خلافت، چه کسی باید بعد از نبی مکرم مسئولیت زعامت و رئاست جامعه اسلامی را به عهده بگیرد. و بعد قضیه ارث از نبی مکرم که آیا پیامبران ارثی میگذارند یا نمیگذارند. این سخن جناب سیف الدین عامدی حنبلی الاصل و شافعی الفرع هست. این رو در کتاب شرح مواقف جلد 8 صفحه 376 عزیزان بیننده میتونن مشروحش رو مطالعه کنن. ما یکی از اساسی ترین اختلافی که میان امت اسلامی افتاد و ظاهرن قبل از اون مسئله نبود، چون طبق قول خدای تبارک و تعالی فاذا تنازعتم فی شیء فردوه الالله و الی رسوله، در تمام موارد اختلاف نبی مکرم حلال اختلاف بوده و سخن پیغمبر فصل الخطاب بود. ولی در آخرین لحظات عمر نبی مکرم دیگه تعدادی از افرادی که روحیه تمرد از دستورات پیغمبر اکرم رو داشتن، حتی سخن پیغمبر هم برای اونها فصل الخطاب نشد. البته این رو آقای حلبی در سیره جلد 3 صفحه 227، آقای ابن سعد در طبقات جلد 2 صفحه 190 مفصل و مشروح این قضیه را مطرح می کند که می گوید روز 26 سفر بود، روز دوشنبه بود، نبی مکرم دستور تجهیز جیش مجهز و ارتش مجهزی را داد تا به طرف روم حرکت کنند. و فردای آن روز که سه‌شنبه بود نبی مکرم اسامه بن زید را احضار کرد و به او فرمود فرماندهی این لشکر به عهده تو است و به سرعت حرکت کنید و در منطقه اوبنی که در شامات است، در ناحیه از سوریه بین اسکلان و رمله قرار گرفته نزدیک موته، اونجا رحل اقامت بیفکن و با ساز و برگ نظامی در برابر ارتش روم مقاومت کن و فإن ظفرک الله علیهم فأقل اللبس فیهم فخذ معک الأدلة و قدم العیون و تلاج معک. قبل از آن که به اونجا برسید جاسوسان نظامی را بفرست، دیدبانها موقعیت نظامی ارتش روم را کاملا به تو خبر کنند و با اطلاع کامل نسبت به این حمله اقدام کن. تا اینکه روز چهارشنبه شد، پیغمبر اکرم بیماریشون شدت گرفت و روز پنجشنبه بود، پیغمبر اکرم پرچم را به دست اسامه داد و فرمود اعوذ بسم الله و فی سبیل الله و قاتل من کفر بالله، که اینها حرکت کردند در یک منطقه به نام جرف، در حقیقت سمیله مدینه منوره به طرف شام هست. اونجا بعد ایشون میگه فلم یبق احد من وجوه المهاجرین والانصار الا اشتد لذلك، تمام شخصیت های برجسته مهاجرین و انصار در این لشکر حضور داشتند و وقتی احساس کردند که آقای اسامه بن زید یک جوان 18 ساله فرماندهی این ارتش را به عهده گرفته، اینها شروع کردند اعتراض کردند. این تعبیر هم جناب حلبی هست هم ابن سعد و دیگران، میگه فتکلم قوم و قال یستعمل هذا الغلام علی المهاجرین الاولین والانصار. همه اعتراض کردن به نبی مکرم که چگونه یک کودک 18 ساله را بر مهاجرین اولین و انصار فرمانده کرده، با اینکه هنوز 18 یا 18 سال از عمر او سپری نشده. جالب این است که آقای حلبی وقتی این قضیه را میگوید در پاوردی یک اشاره دارد، میگه مهدی عباسی وقتی وارد بصره شد دید که از طرف دولت عثمانی آقای ایاس بن معاویه که در زیرکی ضرب المثل بود این رو فرمانده کردند برای عده انبوهی که 400 نفر از علما در میان اون ارتش بوده. مهدی عباسی خیلی براش این قضیه تلخ آمد، گفت افن لهذه العثمانیین اما کان فیهم شیخ یتقدمهم غیر هذا الحدث، توف بر این عباسیین، آیا بین اینها یک آدم کاملی نبود که فرماندهی را به عهده بگیرد؟ یک نوجوان خردسال را فرمانده بزرگان و علما کردن. ثم التفت الیه المهدی، این خیلی جالب هست، این مهدی عباسی به طرف ایاس ابن معاویه توجه کرد و گفت ما سن کجافتا، ای نوجوان سن تو چقدره؟ این ایاس ابن معاویه متوجه شد که کودکی این برای مهدی عباسی مسئله زا شده، شاید در آینده مشکل آفرین باشه. یک جواب زیبایی داد، گفت اطال الله بقا امیر المؤمنین، خدا عمر شما را زیاد کند، سن من سن اسامه بن زید بن حارثه است که خدای عالم اسامه را فرمانده ارتشی کرد که در میان ارتش ابوبکر و عمر و شخصیت های بزرگ بوده. وقتی این جواب محکم و متقن را مهدی عباسی از این جوان 18 ساله شنید، دیگه زبانش بسته شد و گفت بارک الله فی. بعد حلبی میگوید کان سنه 17 سنه، سن ایاس ابن معاویه 17 سال بیشتر نبود. این در حقیقت یک خلاصه و دورنمایی بود از قضیه فرماندهی آقای اسامه بن زید بر ارتشی که مهاجرین و انصار بودند و بر مهاجرین و انصار این قضیه خیلی گران تمام شد.
بله، ما در لابلای سوالاتمون به این مطلب خواهیم رسید که آیا آقای ابوبکر و عمر به فرمان پیامبر جزء این جیش، جزء این سپاه اسامه بودند یا خیر. میرسیم به این مطلب و شما درخواست خواهیم کرد که مدارک و سند این مطلب رو، چون سوال بسیار حساسی است، برای ما بیان کنید. انشاءالله میرسیم. منتها قبل از اون سوالی که من دارم اینه که پیامبر لند کردن کسانی که، حالا این هم باز جزی از سواله که آیا پیامبر لند کردن یا نه، چون ابن تیمیه خیلی روی این قصه مانور میده، روی این جهت که نباید متخلفین لند بشن. حالا باز به این مطلب لند هم خواهیم رسید. اساساً برخورد پیامبر با متخلفین، چون سپاه و جیشی رو پیامبر مهیا کردن، آماده کردن در اون لحظات حساس، حتی جزئیات اون کاری رو که باید انجام بدن که قبل از اون یک سلسله افراد کارشناسایی رو بفرستن، وضعیت نظامی منطقه رو بررسی کنن، اینها رو همه رو یک به یک بیان فرمودن پیامبر. برخورد پیامبر با متخلفین چه بود؟ اساسا اینطور که تاریخ نشون میده، آیا کلن این سپاه عازم نشد به منطقه، یا اینکه نه به هر شکلی اسامه با تعداد زیادی رفتن و عده قلیلی تخلف کردن و سرباز زدن از این امر؟ به قول امروزی ها اینها به قول معروف باید دادگاه صحرایی بشن. در زمان جنگ تخلف وقتی میکنی سربازی، اینها باید محاکمه صحرایی بشن، دادگاه صحرایی تشکیل میدن و از این حرفا. پیامبر برخوردشون با متخلفین از جیش و سپاه صحابه چگونه بوده است؟
در این رابطه که آیا برخورد نبی مکرم با متخلفین از جیش اسامه و اونهایی که تمرد کردن و از اجرای دستور نبی مکرم سر پیچی کردن چه بود، این در مصادر متعدد اهل سنت آمده به این شکل که لما بلغ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبالتهم و تعلهم فی ولایته مع حداثت سنه، وقتی پیغمبر شنید که این مهاجرین و انصار و این صحابه دارن به اسامه طعنه میزنن و اشکال تراشی میکنن که پیغمبر یک جوان یا نوجوان 18 ساله را بر شیوخ و شخصیت‌های برجسته فرمانده کرده، وقتی به گوش پیغمبر رسید غضب صلی الله علیه و سلم غضبا شدیدا، به شدت نبی مکرم غضبناک شد و خرج از منزل خارج شد، نقد عصب على رأسه عصابة و علیه قطیفه، پارچه مشکی پیغمبر به سرش بسته بود و قطیفه هم بر روی او بود، و سعد المنبر فحمد الله و اثنا، رب بالای منبر بعد از حمد ثنای الهی فرمود اما بعد ایها الناس فما مقالت بلغتنی عن بعضکم فی تعمیر اسامه، این که سخنی است که از بعضی ها میشنوم نسبت به فرماندهی اسامه که من معین کرده ام اعتراض میکنن، لئن کنتم فی تعمیر اسامه لقد کنتم فی امارتی اباه من قبله، اگر امروز شما نسبت به اسامه ابن زید نق میزنید و اعتراض میکنید، همین شما قبلا نسبت به فرماندهی پدرش زید هم اعتراض می کردید، و حیم الله قسم به خدا امکان لحریقم بالاماره، زید هر آینه شایسته و زیبنده فرماندهی بود، و این ابنه من بعده لحریق للاماره، فرزند او هم بعد از او جوان شایسته و زیبنده هست برای فرماندهی. این رو بینندگان عزیز می شدن سیره حلبی جلد سوم صفحه 227، طبقات کبرای ابن سعد جلد دوم صفحه 90، تاریخ دمشق جلد دوم صفحه 55، عمدت الباری که شرح صحیح بخاری مال آقای عینی جلد 18 صفحه 77، امتاع الاسماء مقریزی جلد دوم صفحه 124،
و جلد 14 صفحه 520 و ده ها مصادر دیگر این قضیه را نقل می کنند و اضافه می کند حلبی که میگه ثم نزل صلی الله علیه و سلم و دخل بیته و ذالک فی یوم السبت لعشر خلون من شهر ربیع الاول سنه 11 میگه روز شنبه بود که 17 روز از 30 ربیع الاول گذشته بود و جاء المسلمون الذين يخرجون مع اسامه يودعون رسول الله و يخرجون الى الاجر بالجور. مسلمان ها دسته دسته می آمدن از پیغمبر خداحافظی می کردند و می رفتند در جور سر کردند در میلی مدینه از به طرف شام، اونجا به ارتش آقای اسامه بن زید ملحق می شدن. بعد جالب این هست که حلبی و دیگران داره که با توجه به اصراری که نبی مکرم داشت اینها هی می رفتن می آمدن، با این که اسامه بن زید چندین بار دستور حرکت سپاه رو داد ولی متاسفانه لشکریان و افراد حتی سران صحابه و مهاجرین مخالفت کردن، هی امروز فردا کردن، بهانه کردن که پیغمبر اکرم مریض هست، پیغمبر بهبودی پیدا کنه، تا اینکه روز دوشنبه روز تقریبا آخری بود که میخواستن حرکت کنن، اسامه آمد صبح با نبی مکرم خداحافظی کرد و رفت که داشتن حرکت میکردن، فردی را آقای ام ایمن مادر او فرستاد و گفت حال پیغمبر وخیم هست، حرکت نکنید. البته این تعبیر سیره حلبی و ابن سعد داره که این قضیه را میخوان واگذار کنن به ام ایمن و حالان که این چنین نیست، قرائن و شواهدی که در تاریخ با اسانید معتبر نقل شده ادهی از سران صحابه و مهاجرین تعلل میکردن و احتمال میدادند که نبی مکرم از دنیا میره و یقین داشتن بعد از رحلت نبی مکرم امیرالمؤمنین که در مدینه مانده خلافت و امامت او تثبیت میشود، پس از برگشتن دیگر به اون آرزوهای دیرینه خودشون نمیتوانن برسن. لذا با تعللها تا اینکه روز دوشنبه که بنا به نقل شیعیان روز 29 صفر و به نقل اهل سنت 12 ربیع، نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم روح پاکشان به ملکوت اعلی پیوست و همه سپاهیان به مدینه برگشتند و سخن پیغمبر در این قضیه کاملا بدون این که لباس عمل بپوشد در تاریخ
صحب. بله روز دوشنبه 28 صفر جنوه قضیه
28 صفر
بله خواهش من برخورد پیامبر طبیعتا خب مشروع فرمودید با جیش مخالفینی که تمرد کردن از جیش اسامه چگونه بوده، ولی آیا پیامبر صراحتا متخلفین رو لعن کردن؟ در منابع شیعه خب ما این رو داریم که پیامبر و شاید هم به اتفاق باشه که علما و اندیشمندان اهل بیت، پیروان اهل بیت چنین نظری رو دارند امامیه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متخلفین از سپاه اسامه رو لعن کردن و فرمودن هر کس تخلف کنه و همراه اسامه حرکت نکنه لعنت خدا بر اون باد. آیا در منابع اهل سنت ما صراحت بر این معنا داریم؟ این رو اگر شکل فشرده بفرمایید که بعد برسیم به اون سوالی رو که قول دادیم چند دقیقه پیش که ببینیم به طور مشخص چه کسانی سرآمد متخلفین بودن. بینندگان عزیز و ارجمند، در جریان هستن. ما داریم اولین اختلاف امت اسلام رو مورد بررسی قرار میدیم و انشاءالله در هفته آینده شاید به دومین اختلاف برسیم که اون تمرد و سرپیچی حاضرین در مجلس پیامبر بود که پیامبر خواستن مطلبی رو بنویسن نگذاشتن. این مطلب انشاءالله اگر خوب مورد بررسی قرار میگیره، یعنی دیگه از این به بعد هر مسلمانی این سوال تو ذهنش بیاد یا در محفل و مجلسی باشه از اون بپرسند، بلا فاصله از نگاه مستندات تاریخی مطلب به قول معروف در مشتش باشه، در دستش باشه، در حضور و در ذهنش باشه که اختلاف از کجا شروع شد. جناب قزوینی عزیز، مستند با توجه به منابع تاریخی معروف و مشهور این گونه آغاز کردن که اولین اختلاف، تمرد و سرپیچی پاره از مسلمانان از رفتن در سپاه و جیش اسامه بود که پیامبر اون رو سازماندهی کرده بودن و مهیا کرده بودن برای مبارزه و جنگ با رومیان. الان به این سوال می‌خوایم برسیم، پیامبر کسانی که تخلف کردن از این رفتن، از این امر، از امر مستقیم پیامبر، آیا پیامبر اونها رو لعن کردند یا خیر؟
در رابطه با لعن رسول اکرم نسبت به متخلفین از جیش اسامه، همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، در منابع شیعه زیاد هست، در منابع اهل سنت هم برخی از بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت مثل آقای شهرستانی در کتاب ملل و نهل جلد اول صفحه 100 و صفحه 29 چاپ بیروت و در چاپ دارالمعرفه جلد اول صفحه 23 در چاپ باهره صفحه 13 من چاپ های مختلف رو عرض می کنم که فردا ما را متهم نکنن که آدرسی که شما دادید ما مراجعه کردیم نبود، این سه تا چاپ در اختیار ما بود، من صفحاتش رو یادداشت کردم. در اینجا شهرستانی میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جهزو جیش اسامه، سپاه اسامه را مجهز کنید، لعن الله من تخلف عن، خدا لعنت کند هر کس را که از سپاه اسامه تخلف کند. آقای سید شریف جرجانی از استوانه های کلامی اهل سنت هست، در کتاب مواقف جلد هشتم صفحه 619 تاب استانبول صفحه 746 تبع هندوستان صفحه 376 تبع تاب مصر. باز از این من سه تاب آدرس یادداشت کردم، ایشون هم همینطور تعبیر داره بر این که پیغمبر اکرم فرمودن جهز و جیش اسامه لعن الله من تخلف عن، خدا لعنت کند کسانی را که از سپاه اسامه تخلف می کند. جناب جوهری باز از دیگر بزرگان اهل سنت هست، در کتاب از صحیفه با سندی که نقل می کند اونجا مفصل این قضیه را آورده و به این که ادهی فتتاقل اسامه و تتاقل الجیش به تتاقلهی، تا اونجایی که نبی مکرم بارها فرمود حتی سریعتر لشکر اسامه و سپاه اسامه حرکت کند، بعد فرمود انفذوا بعد اسامه، هرچه سریعتر مقدمات حرکت سپاه اسامه را مجهز کنید، آماده کنید، لعن الله من تخلف عن، خدای عالم لعنت کند اون کسانی که از جیش اسامه تخلف می کنند. بعد جالب این هست که ایشون صراحت داره در اونجا شخصیت های بزرگی از مهاجرین از انصار در جیش اسامه بودند، ولی متاسفانه اینها با اون همه اصراری که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت، خود اسامه تعمد داشت هر چه سریع‌تر این سپاه حرکت کند، ولی متاسفانه این جیش با پیام‌هایی که از مدینه می‌رسید و از وخیم‌تر شدن حال نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اونها خبر داده می‌شد، متاسفانه اینها حرکت نکردند و در حقیقت این یک به تعبیری شاید یه مقدار مؤدبانش بگیم یک لکه لنگی شد در تاریخ اسلام، که امت اسلامی که در رأس اونها صحابه و شخصیت‌های برجسته بودند با فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با اون همه اهتمامشون و اصرارشون مبنی بر حرکت هر چه سریع‌تر سپاه اسامه، اینها حرکت نکردند و به مدینه برگشتند تا بعضی از مقاصد و اهدافی را که داشتند مدینه خالی نماند. به تعبیر علامه شرف‌الدین، شاید یکی از اهداف نبی مکرم این بود که مدینه از هر گونه مخالف با ولایت و امامت تهی باشد، قضیه امامت و ولایت علی علیه السلام تثبیت بشود، ولی متاسفانه این کار نشد. و بعضی از مصادر دیگر هم هست که حالا من این دو سه مورد رو عرض کردم، زمانم ان شاء الله اکتفا کنه.
بله، سوال بعدی من این هست، آیا آقای ابوبکر و آقای عمر جز این متخلفین بودند یا نه؟ یعنی در واقع شاید روشن‌تر بخوام این سوال رو مطرح کنم، آیا جز کسانی بودند که پیامبر اونها رو در جیش اسامه قرار داد؟ یعنی پیامبر موافق بودن اینها هم خارج بشن همراه اسامه بن زید؟ مدارک این مطلب رو باز عرض میکنم، این در کتب امامیه و دانشمندان شیعه هست که آقای ابوبکر و آقای عمر هم جزء کسانی بودند که در لشکر اسامه بودند، همچنان که اون قسمت تاریخ رو شما نقل کردید که استناد کرد که در جیشی قرار گرفت ابوبکر و عمر در جیشی قرار گرفتن که اسامه 18 ساله یا 17 ساله فرمانده اون بود. حالا باز ما دلمون میخواد از منابع اهل سنت بدانیم که آیا اولا خلیفه اول و دوم بودند جزء سربازان لشکر اسامه و اونها هم طبیعتا تخلف کردند یا خیر؟ مدارک این مطلب رو بفرمایید، من انشاءالله شاید در این قسمت آخرین سوال رو مطرح بکنم. به امید خدا برسیم به تلفن‌های بینندگان عزیز.
در رابطه با این که جناب ابوبکر و جناب عمر در سپاه اسامه بودن یا نه، من اجازه بدید عبارتی را اولا از ابن تیمیه نقل کنم. همونطور که حضرت عالی فرمودید در منابع شیعه این قضیه به عنوان یک امر مسلم هست. علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در منهاج الکرامه صراحت دارد که ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر اینا همه در سپاه اسامه بودند. آقای ابن تیمیه در پاسخ علامه هلی با یک عبارتهای تند ایشون صراحت داره و اما قوله انه عمر اسامه علی الجیش الذی فیهم ابوبکر و عمر فمن الکذب الذی یعرفه من له ادنا معرفت بالحدیث. این که علامه هلی آمده گفت ابوبکر و عمر در سپاه اسامه بودن، این از دروغهای شاخداری که هر کسی که یک ذره آگاهی به حدیث داشته باشد میدانه سخن علامه هلی عالم شیعی دروغ هست. فا این ابوبکر لم یکن فی ذلک الجیش بل کان النبی یستخلفه فی الصلاة. ابوبکر در این سپاه نبود بلکه پیغمبر او را جا جانشین خودش در نماز کرده بود. این رو در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 277، باز در جلد اول صفحه 486 میگوید این نهادا من الکذب المتفق علا انه کذب عند کل من یعرف السیره. هر کسی که از تاریخ خبر داشته باشد میداند سخن این عالم شیعه علامه دروغ آشکار هست. ولم ینقل احد من اهل العلم ان النبی ارسل ابا بکر و عثمان فی جیش اسامه، هیچ یک از اهل علم نقل نکرده. این عزیزان بیننده دقت کنن، بعد بررسی میکنیم این سخن ابن تیمیه چقدر ارزش علمی دارد. میگه هیچ حتی یک نفر از اهل علم نقل نکرده پیغمبر اکرم ابا بکر و عثمان را در جیش اسامه فرستاده بود. و همچنین در کتاب منهاج السنه جلد ششم صفحه 320 یک تعبیر خیلی غیر مؤدبانه دارد، میگه هازا انما یکذبه و یفتری من هو من اجهل الناس به احوال رسول و صحابه. این علامه هلی که میگوید ابوبکر و عمر در سپاه اسامه بود، این دروغ و افترایی از یک فردی که جاهلترین مردم به احوال پیغمبر و صحابه است. و اعظم الناس تعمدن للکذب، علامه هلی از بزرگترین دروغ پردازانی که در این قضیه سخن گفته. و همچنین در جلد هشتم صفحه 292 باز ابن تیمیه این عبارت رو تکرار کرده. چنین در هفت جای منهاج السنه ایشون و علامه هلی با یک ادبیات نادرست حمله می کند و او را متهم به اجهل الناس جاهلترین مردم و اعظم الناس تعمدن للکذب که ابوبکر و عثمان و عمر اینها در جیش اسامه نبودند. ما در اینجا میریم به یکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هجری که از استوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت و اهل سنت اگر کتاب‌های رجالی و یا شرح ایشون بر صحیح بخاری رو حذف کنند در حقیقت یک ضربه مهلکی در هیکره فرهنگی آقایان اهل سنت. ابن حجر عسقلانی در شرحش بر صحیح بخاری که از مهمترین و بهترین و معتبرترین شرح بر صحیح بخاری هست، ایشون اونجا صراحت داره بر این که تجهیز اسامه روز شنبه قبل از رحلت پیغمبر اکرم به دو روز بود و بعد از رسول الله و جعه فی الیوم الثالث تا اونجایی که میگه وکان ممن انتدب مع اسامه کبار المهاجرین والانصار، اون افرادی که در سپاه اسامه بودن شخصیت‌های بزرگ مهاجرین و انصار بودن، منهم ابوبکر و عمر و ابو عبیده و سعد وقاص و سعید و قتاده ابن نعمان و سلمت ابن اسلم، شخصیت هایی مثل ابوبکر، عمر، ابو عبیده جرام و سعد و سعید و قتاده همه بودن. و تکلم فی ذلک قومون، بخشی از اینها در رابطه با فرماندهی اسامه اشکال تراشی کردند. ثم اشتد به رسول الله و جعو فقال اون فضوجه که اسامه، با اینکه پیغمبر بیماری از شدت گرفت فرمان داد هر چه سریع‌تر سپاه اسامه را مجهز کنید و آماده حرکت باشه. این رو آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد هشتم صفحه 124 بابی داره به نام باب بعث اسامه ابن زید نقل میکنه. آقای صالحی دلکی که باز از شخصیت‌های برجسته پر آوازه اهل سنت هست در کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد ششم صفحه 248 باز ایشون میگه محمد ابن عمر و ابن سعد آوردند که ان ابابکر کان ممن امره رسول الله بالخروج مع اسامه. آقای ابابکر از کسانی است که پیغمبر اکرم دستور داد به ابوبکر که با سپاه اسامه حرکت کند. و بعد جالب اینه آقای صالحه دمشقی ایشون میگه و انکر ذلك الحافظ ابوالعباس ابن تیمیه. ابن تیمیه این سخن را انکار کرده در کتابی که بر رد علامه هلی رافضی نوشته و اونجا گفته لم ینقل احد من اهل العلم ان النبی ارسل ابابکر و عثمان فی جیش اسامه. ابن تیمیه گفته که هیچ یک از علما نقل نکردند بر این که ابوبکر و عثمان به دستور پیغمبر در جیش اسامه بودند. بعد میگه این عبارت ایشون که میگوید لم ینقل احد من اهل العلم فقد ذکر او محمد ابن عمر و ابن سعد. محمد ابن عمر واقدی و ابن سعد در طبقات اون در مغازی و هما من ائمه المغازی. این دو نفر از پیشوایان تاریخ نویس و غزوات نویس تاریخ اسلام هستند. بعد ایشون تعبیر دیگری داره میگه و قوله کیف یرسل ابابکر فی جیش اسامه لیس بلازم. بعد ایشون میگه این که ابن تیمیه میگه آقای ابوبکر را پیغمبر دستور داده بود برای نماز در جای او نماز اقامه کند و مردم به امامت او نماز جماعت بخوانند، این منافات دارد با حضور ابوبکر در جیش اسامه. ایشون میگوید این سخن سخن بی اساسه، چون وقتی که رسول اکرم دستور داد سپاه اسامه مجهز شود و حرکت شود، پیغمبر اکرم مریض نبودن، اصلا در حال عادی و در صحت بودن دستور دادن. بعد از تقریبا همون تعلل ها ادامه داشت تا اینکه سه روز قبل از رحلتشون که بیمار شدن و مرضشون شدت گرفت، در حقیقت در میانه کشفوتی بود که تعلل هایی بود، تمرد هایی بود که توسط افراد در سپاه اسامه بوده. این یک نکته. نکته دیگری که هست، آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در کتاب الفتوحات الاسلامیه جلد دوم صفحه 377 و طبری در تاریخ جلد سوم صفحه 212 از قول آقای ابوبکر نقل می کند که می گوید استعمله رسول الله و تعمرنی ان اعزله. وقتی که پیغمبر که از دنیا رفت، آقای ابوبکر زمام امور را به دست گرفت و دستور حرکت که میداد، عمر مخالفت کرد، گفت که آقای ابوبکر اسامه بن زید شایستگی برای فرماندهی ندارد، کسی دیگر را بگذار. ابوبکر فأخذت بلحیت عمر، ابوبکر ریش عمر را گرفت و گفت سکلت تا امت، مادر به عزایت بنشیند، یبن الخطاب استعمله رسول الله و تأمرنی ان اعزله. پیغمبر او را فرمانده کرده بود و تو به من دستور میدهی او را عزل کنم. و همچنین در مصادر متعدد اهل سنت آمده که خود آقای عمر ابن الخطاب وقتی اسامه را میدید میگفت السلام علیک ایها الامیر، سلام بر تو ای فرمانده. اسامه برگشت گفت که یا امیر المؤمنین تقول لی هازا، تو به من به عنوان امیر و فرمانده خطاب میکنی؟ عمر برگشت گفت که لا ازال و ادعوک ما اشتو الامیر، مادامی که من زنده هستم تو را به عنوان امیر و فرمانده صدا خواهم کرد. چرا؟ ما که رسول الله و انت علی امیرون، روزی که پیغمبر از دنیا رفت تو بر من امیر و رئیس و فرمانده بودی. خیلی جالب این ما که رسول الله و انت علی امیر، روزی که پیغمبر از دنیا رفت تو فرمانده منصوب پیغمبر بر من عمر بودی. آقایان میتونن این عبارت رو در تهذیب الکمال نزدیک از شخصیت های رجالی اهل سنت هست، جلد دوم صفحه 344، تاریخ دمشق جلد هشتم صفحه 70، کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 271. حتی آقای حلبی در سیره که یک سیره معتبر در نزد اهل سنت هست که میگه آقای عمر ابن الخطاب حتی بعد ان ولی الخلافه اذا رعا اسامه رضی الله عنه قال السلام علیک ایها الامیر. جناب عمر حتی به خلافت هم رسیده بود، وقتی اسامه را میدید میگفت سلام بر تو ای فرمانده و امیر من، و اسامه میگفت غفر الله لك چنین چنان تا آخر اون قضیه که باز عمر میگفت پیغمبر از دنیا رفت تو بر من امیر بودی. این رو هم آقایان میتونن سیره حلبی جلد سوم صفحه 209، سیره نبوی زینی دهلان که در حاشیه سیره حلبی چاپ شده جلد دوم صفحه 341 ملاحظه کنن.
بله بله بله، بسیار متشکر، ممنون. پس خلاصه کلام، به اتفاق تمام دانشمندان شیعه، ابوبکر و عمر جزء جیش اسامه و سپاه اسامه بودند و همچنین طبق بیان صریح برخی از کتب معتبر اهل سنت نیز اونها بودند، مانند ابن حجر عسقلانی. ببینید، ما این مطالب رو در از تاریخ در مباحثمون مطرح میکنیم. جناب قزوینی عزیز این همه زحمت میکشن این حقایق رو مانند ذرات گوهر و طلا که لابلای انبوهی از خارها و خاشاکها و دروغهای بافته شده بنی عباس و بنی امیه در طول تاریخ هست خارج میکنن، در کنار هم میگذارن تا اینکه حقایق برای فرهیختگان و پژوهشگرانی که میخواهند حقایق رو بدانند روشن بشه. دعوا و جنگی هم با کسی نداریم، حقایق رو بیان میکنیم، قضاوت با شماست و انتخاب هم با شما. ریشه‌یابی میکنیم اختلافاتی که در امت اسلام رخ داده تا اینکه از کیان شیعه دفاع کنیم، تا از هجماتی که بر علیه پیروان اهل بیت شده دفاع کنیم که مورد اتهام های ناروا قرار گرفتند که مخل وحدت و اتحاد امت اسلام هستند. ما داریم ریشه‌یابی میکنیم چه کسی بذر اختلاف و تفرقه رو در امت اسلام کاشت. پیامبر لشکری رو مهیا کردند و فرمودند برای مقابله با رومیان حرکت کنید. مسلمانان حتی در زمان حیات پیامبر تمرد کردند و نرفتند. عده زیادی از مورخان اسلامی که پیروان اهل بیت باشند اینها معتقدند که در زمره این کسانی که سرپیچی کردند ابوبکر و عمر بودند. عده ای از دانشمندان اهل سنت مانند بزرگیشون ابن حجر عسقلانی نیز او نیز معتقد است که تمرد کردند و آقای ابوبکر و عمر هم بودند. فردی مانند ابن تیمیه هم میگوید نبودند. بحث علمیه، شما میخواهید سخن ابن تیمیه را قبول کنید همراه ابن تیمیه و پیروان اون حرکت کنید، میخواهید سخن معظم از مورخان و دانشمندان اسلامی رو انتخاب کنید و همراه این گروه شوید. انتخاب با شماست، بدون درگیری، بدون تکفیر طرفین و بدون هدر دادن و مباح کردن خون یکدیگر. کجای این مباحث میشه به اصطلاح مباحث بد، ناسواب، غیر ضروری؟ خیلی عالمانه داریم بررسی میکنیم و انشاءالله به یک نتایج هم خواهیم رسید. البته رسیدن به نتیجه مشروط بر این هست که تعصب رو بگذاریم کنار و یک سلسله بافته های ذهنی که یه عمری باهاش زندگی کردیم اونها رو نادیده بگیریم، یک بار دیگه به خودمون، به تاریخ، به اندیشه صحیح مراجعه کنیم تا انشاءالله به نتایج روشن و درخشانی برسیم. آخرین سوال من جناب آقای غزنی در این قسمت، با اینکه وقتمونم گذشته، برسیم به تلفن ها. شاید نیاز باشه اگر میبینید شرح زیادی این سوال داره موکول کنیم به برنامه آینده، ولی فکر میکنم به شکل فشرده برسیم در خلال چند دقیقه. شما بفرمایید آیا تجهیز جیش اسامه و مهیا کردن سپاه اسامه به دستور پیامبر این اجتهاد شخصی پیامبر بود یا دستور الهی و وحی الهی بود؟ اگر نمیرسیم کاملا این رو باز کنیم، لااقل مقدمتا پاسخ بفرمایید تا بینندگان از ارجمن هم آماده بشن سوالاتون بزرگواران رو هم بشنوه.
البته در رابطه با این که آیا فرمان رسول اکرم مبنی بر تجهیز سپاه اسامه اجتهاد شخصی نبی مکرم بود یا وحی الهی بود، ما شیعیان بر این عقیده هستیم طبق آیه شریفه ماینت و عن الهوا این هو الا وحی یوها، و معظم اهل سنت هم بر این عقیده هستن تمام سخنان پیغمبر که در حال مرض، که در حال صحت، که در حال جدی و که در حال شوخی، قبلا هم ما مصادرش رو مفصل عرض کردیم، همه به وحی الهی بود. پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، از دولبهای من جز حد صادر نمی شود، جبرئیل نازل می شود به سنت همان گونه ای که نازل می شود به قرآن. ولی من یک جواب یک دقیقه ای عرض کنم که این در مصادر اهل سنت خوشبختانه من در لابلای مطالعه که داشتم برای این قضیه یک عبارت خیلی زیبایی برخوردم که این عبارت در حقیقت میزنه به دهان اون کسانی که میگوین که این کارها اجتهادی بوده. پیغمبر اجتهاد کرد، فرمود شما برید، تعدادی از صحابه اجتهاد کردن، ما نمیریم. دو تا اجتهاد با هم تعارض کردن و اشکالی هم نداره. در مصادر اهل سنت مثل تاریخ دمشق و دیگر مصادر آمده که بعد از آن که ابوبکر در مسند خلافت نشست، تعدادی از مسلمان ها، یعنی تعدادی از صحابه به قول آقایان، تمرد کردن و از اسلام بیرون رفتن، به تعبیر آقایان مرتد شدن. حالا انشاءالله ما نسبت به قضیه مرتدین بعد از ابوبکر یا تعبیر آقایان اصحاب الرده انشاءالله یک جلسه مفصل صحبت خواهیم کرد که از این قضیه که پیرهن عثمانی درست کردن علیه شیعه یا برای توضیح بعضی از احادیث مثل احادیث حوض و غیره که اونجا اصلا نظر ما کاملا نظر مخالف با نظر وهابیت و اونهایی که در این قضیه شیعه را مورد هجمه قرار میدن. ولی وقتی که تعدادی با ابوبکر مخالفت کردن و گفتن ما نماز میخوانیم ولی زکات به تو نمیدهیم، بعضی ها گفتن ما با علی بیعت میکنیم ولی به ابوبکر بیعت نمیکنیم، ما دلیلی نداریم بر این که زیر چتر ابوبکر قرار بگیریم. ابوبکر دستور داد با اینها مقابله کردن، تعداد زیادی کشتن اینها را، قتل عام کردن، من جمله قضیه خالد بود که مالک ابن نویره را به وضع فجیعی کشت، همون شب با همسرش زنا کرد و سر مالک را، سر بریدش را زیر دیگ قضا گذاشت و با اون قضا که خود و لشکریانش خوردن، یک لشکری ننگی در تاریخ اسلام که خود جناب عمر برگشت کن که والله به تو سرا سنگسار می کنم که یک انسان بیگناهی را کشتی و با همسر او زنا کردی. حالا اینا انشاءالله در سر فرصت بررسی میکنیم. در اون قضیه اجه آمدن به آقای ابوبکر اعتراض کردن که شما در یک طرف دارید با اصحاب رده میجنگی، از یک طرف دستور دادی اسامه با لشکری حرکت کند به طرف روم. تو تحمل کن تا قضیه اصحاب رده پایان پذیرد و اینها نابود بشن و بعد از آن که امنیت به داخل حکومت اسلامی حاکم شد، بعد دیر نشده دوباره سپاه اسامه را مجهز می کنیم. جناب ابوبکر برگشت گفت قسم به خدایی که جانم در قبضه قدرت او هست، اگر در رندگان هم مرا بخورند لانفذت هذا البلد، من سپاه اسامه را مجهز می کنم که اینها به طرف مرز روم حرکت کنند. بعد جالب اینه، میگه و کیفه و رسول الله صلی الله علیه و سلم ینزل علیه الوحی من السماء، پیغمبری که بر او از آسمان وحی نازل میشد فرمودن اون فدو جیش اسامه، جیش و سپاه اسامه را مجهز کنید. یعنی جیش اسامه مجهز کردنش توسط رسول اکرم در حقیقت به خاطر وحی آسمانی بر نبی مکرم بود و من نمیتوانم در رابطه با سپاهی که نبی مکرم این همه برای او اهتمام می‌ورزیدن من از کنارش به سادگی رد شدم یا به علمی در نسبت به او تعلل کنم. این را آقایان میتونن در تاریخ دمشق جلد دوم صفحه 57 کتاب العثمانیه مال جاهل که علیه شیعه نمیشه، صفحه 65 کنز العمال متقی هندی جلد دهم صفحه 576 میتونن مطالعه کنن.
بله بسیار متشکر ممنون. پس با گفته صریح آقای ابوبکر تجهیز جیش اسامه توسط پیامبر وحی الهی بوده، پس کسانی که سرپیچی کردن نه تنها از سخن پیامبر و فرمان پیامبر سرپیچی کردن، از وحی الهی نیز سرپیچی کردن و اونطور که همه ما میدونیم حتی اگر چنین جمله هم نبود سخن پیامبر و فرمان پیامبر طبق صریح آیه قرآن من اطاع الرسول فقط اطاعنی که خداوند تبارک و تعالی می فرماید من اطاع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت پیامبر اطاعت خدا هست. اگر چنین گفته هم نبود از طرف آقای ابوبکر، سرپیچی از فرمان پیامبر سرپیچی از فرمان الهی بود. یک بار دیگه من مدرک این مطلب رو، البته اونی که یادداشت کردم چند تا مدرک بیان کردن جناب آقای قزوینی که تجهیز جیش اسامه بن زید توسط پیامبر این اجتهاد شخصی پیامبر نبود بلکه وحی الهی بود، بنا به گفته صریح آقای ابوبکر خلیفه اول تاریخ دمشق جلد دوم صفحه 57 و همچنین کنز العمال جلد اول صفحه 576 و مدارک دیگه جلد ده صفحه 576 کنز العمال این مطلب رو بیان میکنند. آنقدر حقایق روشن، ولی به شرطی که انسان این حقایق روشن رو بگیره و اولش یه مقدار تلخی احساس میکنه اونهایی که با مزاجشون سازگاری نداره، ولی بعدن به مرور حلاوت اون رو و شفا بخشی اون رو در روح و جانش انسان احساس میکنه. خب عزیزان بیننده منتظر هستیم فرمایشات شما رو بشنویم، سوالات و مطالب ارزنده شما رو انشاءالله حول بحث سوال بکنید، سوالات متفرع رو بگذارید انشاءالله در یک برنامه که بنده خدمت شما باشم بگذاریم این مطالب این مقدار پخته تر روشن تر مطرح بشه و بسیار خلاصه و فشرده تا اینکه نوبت به تعداد بیشتری از عزیزان برسه. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب هدایتی
بله هدایتی هستم.
دانشمند
محترم جناب آقای
دکتر
قزوینی
سلام و عزادت دارم. همچنین خدمت بینندگان عزیز. من از ایران تماس
میگیرم خدمتتون. بله آقای قدمی هستم. آقای قدمی بله بفرمایید.
خدمت شما که برادر عزیز منیرشون هفته قبل تماس گرفتن از عزیزان اهل سنت فرمودن که منو جاهل خطاب نکنید و یه سری اشکال تر مسئله کرده بودم پیرامون موضوع امیرالمومنین رو به عنوان ولی الله بدونیم که دانشمند عزیزمون جناب دکتر قزوینی توضیح فرمودن. من و یه چند نکته خدمت عزیزمون یادداشت دارم و ایشون اجازه بفرمایند که یادداشت کنند و همچنین سایر عزیزان اهل سنت. اولا موضوع کلمه ولی در قرآن چیز قریب شرط بخش از آیات قرآن کریم اومده و در تمام دقیقا من 19 تا فرهنگ لغت عربی جلوم که هست نگاه کردم همشون در ارتباط با کلمه ولی این موضوع رو نوشتن که یقال للمؤمنین ولی الله، برای مؤمن ولی الله گفته میشه. این در کتاب مفردات القرآن راغب ثانی جلد یک صفحه 1617 از تعرف لمذهب تصوف جلد یک صفحه 74 بعد اینجا ذکر کردم و لم یرد مولاه و ما اعتقاد نداریم یعنی شما نمیگیم اشهد ان علی مولا الله، مولای خدا نگفتیم، گفتیم ولی خدا هستش. در ارتباط با این موضوع قرطبی در جلد 11 صفحه 23 از تفسیر خودش آورده المؤمن ولی المؤمن عین کان و حیث کان. و همین موضوع رو هم مختصر ابن کثیر در جلد 1 صفحه 441 آورده. در تفسیر طبری جلد 6 صفحه 574 این موضوع اومده ولی الله هو من کان به صفت الذی و صفه الله به ها، ولی خدا کسی است که خداوند اون رو به صفتی که خود خداوند در قرآن آورده توصیف بکنه و هو الذی آمن و تقا، اون کسی هستش که ایمان آورده و تقوای خدا رو پیشه کرده. کما قال الله سبحانه و تعالی الذین آمنوا و کانوا یتقون. قرطبی در جلد 8 صفحه 320 و جلد 10 صفحه 93، طبری در جلد 7 صفحه 580، فتح القدیر جلد 3 صفحه 228 و در تفسیر ابو سعود جلد 5 صفحه 111 دقیقاً همین موضوع ذکر شده. اولا این که ما از کدام منبع ما اینو الهام گرفتیم که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به عنوان ولی خدا بدونیم، اول در خودمون عزیزشون که به اصطلاح جناب ابن تیمیه باشه عنوان حجت الاسلام داریم. در کتاب درع و تعارض جلد 3 صفحه 186 من ترجمه عربیش میکنم دیگه، من ترجمه میکنم وقت گرفته میشه سوال شده که بله سوال کردن که در این بحث هم بین یه شیعه و سنی شما از کجا میدین که امیرالمومنین ولی خداست و از اهل بهش هست در حالی که همون امامت او به اثبات نرسیده و این هم از نقل و نقل هم دو گونه است متواتر و آحاد. پاسخ گفتن که به مما تواتر من اسلامی و دینی و جهادی و صلاتی و غیر ذلک من عباداتهی قال ها و متواتر ان ابی بکر و عمر و عثمان و انت تعتقد سوال میکنه و انت تعتقد کفرهم و اوفستهم. میگه که این موضوعی هستش که ولی بودن امیرالمومنین و خود و ایمان و جهاد و اسلام از امیرالمومنین و خلفای اهل سنت جناب ابوبکر و عمر و عثمان ذکر کرده. میگه اگر تو اینو رد بکنی باید نعوذ بالله به کفر و فسق اونا اعتقاد داشته باشی.
بله
سوالم از این عزیزم اینه که اعتراض کردن چطوره در کتاب الموطع روایت محمد بن حسن جلد 3 صفحه 23 در مورد محدث دهلوی مولانا ولی الله نوشته میشه اعتراض نیست. در کتاب تاریخ دمشق جلد 5 صفحه 334 در مورد احمد ابن حنبل ولی الله و ولی رسول الله حقیقتاً هم ولی خدا و هم ولی رسول خدا باشه، اونم در اصطلاح به اثبات حقانیتش اشکال وارد نیست. در مورد مگر حضرت عبید قرنی رضی الله عنه مگر در تاریخ دمشق جلد 9 صفحه 437 ولی خدا در مورد عبید ذکر نشده؟ موضوع مهمتر این که
اگر خلاصه فرمایید ممنون میشیم که تلفن ها و زیاد
رزید من نیستم بگم عزیز دیتا تمام وقت گرفته میشه. من خیلی مختصر بگم که عزیز ما در قسمت تکرار لنان یاد داشت بگنه در اسناد رو در کتاب دقایق و تفسیر ابن تیمیه در مورد کلمه ولی الله اومده ان ولی الله لا یکون الا من وافاه و حین الموت به ایمان و تقوا،
یک ولی خدا کسی نمیتونه باشه مگر کسی که در به هنگام مرگ هم در درجه کامل از ایمان و تقوا باشه. آیا غیر از امیرالمومنین کسی صلاحیت جز ولایت ولی خدا بودن رو داره؟
بله.
امیدوارم که عزیز ما
از بسیار ممنون. ممنون، متشکرم.
از برنگ لغت هست که شما مراجعه بکنه. اجازه داد خدا حافظ.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا
حافظ.
سلام علیکم، بفرمایید.
الو، آقای زنجی؟
بله، بفرمایید. سلامت باشید. خیلی ممنون.
من یه سوال از شما پرسیده بودم آقای زنجی. آقای حاجی آقا بینی هم امروز حاضر هستن. یه سوال پرسیده بودم جواب بی‌جواب مونده بود.
چی بود سوالتون؟
اینو بازم تکرار می‌کنم.
بله، چی؟
لطفا این جواب منو بدین.
بفرمایید سوالتون رو.
من توی کتاب شما دیده بودم که گفته بودن اگه یک آقایی صیغه‌ای بکنه بعد از اون صیغه بعد از به اصطلاح جماع
بله
بیاد این آقا خلاصه غسل کنه هر چقدر چند وقته آب که هست هر یکی میشه یه ملائکه و تا روز قیامت این آقا واسه این چیز این ملائکه واسه این آقا دعا میکنن درسته؟ بس که دام شما دیدم حالا من این سوال از شما میپرسم شما وجدانن شما آقای حزینی اگه یک کس به شما بگه ولد و صیغه شما
اون نداره ولی در بایش صحبت بکن. سلام علیکم، بفر بفرمایی. سلام علیکم، بله بفرمایی. هدایتی هست؟
جناب آقای هدایتی؟
بله بفرمایی.
با سلام خدمت جناب آقای استاد بزرگوار آقای خزیز.
بله
عرض کنم ما اهل ترس هنگون البته من پدرم سنجی بوده ولی من خودم چون با سواد بودم اومدم تحقیق کنم یعنی رو همین حسابی که پدرم سنی هست من دیگه نباید باستم و بگم که سنی میمونم من با روایت ها و با اونایی که مطالبی که در قرآن هست و فرمایشات پیغمبر و اینی که ائمه بزرگوار بچه های پیغمبر بودن و هر کسی خانواده خودشو بیشتر از دیگران دوست داره همچنان که پدر من به من وادار میکرد که میگفت اگر تو سنی بشی تو رو آب میکنم یا مثلا میکشم و یا به اصطلاح شما رو از طرد میکنی بنابراین بعضی هستن که نادانن یعنی نمیدونن فشار میارن نمیدونن که ما با منطق من یکی خودم فرزندم آزاده میتونه چیه باشه میتونه سنی باشه میتونه مسیح باشه خودش تحقیق کنه خودش یک نتیجه بیده کاملی برسه به چیزی برسه که قبول داره وجدان خودش میپذیره بنابراین ما وقتی که میبینیم که علی خلیفه و جانشین پیغمبر خودش تعیین میکنه در عید غدیر خوب و اینی که خود پیغمبر میفرماید امت من 72 فرقه و یا 73 فرقه تقسیم میشه خیلی منطقیه که ما در اینجا در این وسط بیایم فکر کنیم تعقیب کنیم ببینیم کدوم یکی از این فرقه ای که گفتن درسته حنبلی درسته شیعه درسته شیعه هم چند گروه هستن باید خودمون بیایم نتیجه یک ایده کامل برسیم حالا من یک سوالی دارم از جناب علی و استاد بزرگوار جناب آقای خزینی مشکلاتی رو که ابو سفیان برای پیغمبر قبل از اینی که به اصطلاح مسلمان بشه و یعنی قبل از فتح مکه گرفتاری هایی ها که در زمانی که حتی مثلا حمزه عموی پیغمبر رو اینا کشتن از این مشکلات میشه یک مقداری تعریف کنن استاد بزرگوار چون من واقعا با تحقیق پیش رفتم و با تحقیق این برای من یک سؤال من به هر کسی پرسیدم نتونستن یعنی میگفتن که بله من ابو سفیان مسلمون شد و ظاهرا هم مسلمون بود در حالی که من شنیدم که درست که ظاهر در گفته لا اله الا الله محمد رسول الله ولی باطنا مسلمون نبوده خیلی متشکرم از اینی که گوش کردید و
بله شما از کجا شما از کجا تماس میگیرید
از زاهدان
زاهدان بسیار ممنون متشکر تشکر از تماس خدا نگهدار سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم
خسته نباشید تا حد عبادات شما قبول
خیلی ممنون شما هم خسته نباشید و عباداتون قبول
قربان شما حاجی آقا قرض از مزاحمت دو هفته پیش یک بنده خدایی که
بله میشنید فرمایشتون رو بفرمایید
ضد اهل بیت گفت آقا در تهران برای چی برای ما مسجد قرار نمیدن؟ میخواستم ببینم آیا در مکه معظمه یا در مدینه مسجد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و درشو بستن یا مسجد و فاطمه زهرا رو بستن؟ آیا یکی هست برای اینا اعتراض بکنه؟ داد بر اون در شهری که ما هستیم، در زاهدانی که ما هستیم، هر شعای هزار بیت مسجد دارن و مساجدشون هم جوری هست که از ساعت یک شروع میکنن و از اون دادن تا ساعت هشت شب. مهم هم نیست، خب قبولم داریم، نمازشونو میخونن، ولی با چه تفاضیلی؟ اصلا هماهنگ نیستن هر کدوم با 5 دقیقه 10 دقیقه، به خصوص اذان صبح ربع ساعت بعد از ما اذان میدن و این فاصله شون، این 6 تا مسجد که دور بر ما هست، دروز 30 دقیقه شاید تفاضیل داشته باشه. آقا اگر تو نماز خونی، برو تو حرم حضرت رضا نماز بخون. تو اگر نماز خونی، برو شاه عبدالعظیم نماز بخون که فضیلتش از اون مسجد بهتر باشه، بیشتر هست. به هر حال فقط میخوام بهشون بگم اینقدر شعار ندن، شعار ندن، عمل کنن، برن در هر جایی که میتونن. نماز که شما براتون مهم نیست، هر جا رسید شالتون تریف میکنی، نمازتون رو میخونی. پس برید جاهایی که فضیلت بیشتری داره نماز بخونید. تو قم برید حرم حضرت معصومه، در مشهد برید حرم حضرت رضا، تهران برید شاه عبدالعظیم، شیخ برید شاه چراغ.
بله،
در این طور جاها هم که دیگه به هر حال دارید.
متشکرم،
از اوقاتتون نمیشم، التماس دعا.
محتاجین، خیلی ممنون، خدا نگهدارت.
قربون شما، خدا
حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، حالش بخوبه؟
الحمدلله خیلی خوب، شکر خدا.
شبکه سلام هست؟
بله، شبکه سلام هست. لطفا تلویزیون رو ببندید، صداشو با تلفن با من صحبت کنید، صدای شما داره پخش.
حالش بخوبه؟ خسته نباشید.
سلامت باشید.
خواستم از شما تشکر از این برنامه خیلی خوبی کنم و واقعا از استاد آقای اجاوه قدمینی.
بله،
از بنی عم خودم هم سید سید احمد هاشمی از زاهدان بودم.
از زاهدان
خواستم تشکر بکنم.
به به، امروز چقدر از زاهدان
خواستید؟ ببخشید، با اجازه شما، خدا حافظ.
خیلی ممنون، متشکر، خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ. خدا حافظ شما. تماس های زیادی امروز از زاهدان داریم، این جای خوشحالی هست که از یک شهری که اکثرا از برادران و خواهران اهل سنت هست، تماشاگر زیادی داره برنامه ما و تشکر از همه شما عزیزان. راق از این، برای این تماشای گرفتیم، آیا شما توضیحی دارید که بفرمایید و بعد انشاءالله برسیم به ادامه تلفن ها.
نفر سوم عزیزی که زنگ زدن و فرمودن که من پدرم از اهل سنت هست و من خودم آزاد هستم و فرزندم را هم آزاد گذاشتم، ما بر این عزیزمون مرحبا.
بله، جناب غزینی صداتون قطع شد، صدای منو میشنوید؟ صدای شما قطع شد جناب غزینی. بله، صدا قطع شد، حالا انشاءالله دوباره ایشون تماس میگیرن و صحبت رو ادامه میدن. منتظر هستیم دوباره ارتباطمون برقرار بشه. من درباره این صحبتی که این بینندمون که هیچ ربطی نداشت به موضوع ما و این خودش نشون میده که این شخصی که مقید نیست به ضوابط و قوانینی که یک برنامه داره، خب آدمی نیست که صحبتهاش روی پایه و اساس و اصولی باشه. بنده درخواست و خواهشم این بود که سوالات خودتون رو پیرامون مسئله مورد بحثمون مطرح بکنید، ولی ایشون درباره ازدواج موقت سوال رو مطرح میکنه، اونم به شکل احساسی، خیلی بچگانه باید عرض بکنم که حالا شما مثلا دوست دارید که شما رو ولد و صیغه بگن، نمیدونم بچه صیغه ببینید، یه وقت شما دوست دارید دانش و فهم و شعور و درک و علمتون رو برید بالا، یه وقت دوست دارید که نه، یه مطلبی رو هو کنید، شعار بدید و خیلی کودکانه مطلبتون رو مطرح بکنید. اینجا جای بحث و گفتگوی محققانه و عالمانه هست. آیه 24 سوره مبارکه قرآن درباره ازدواج موقت صحبت میکنه، فلسفه ازدواج موقت، اثرات اون در جامعه از دیدگاه روایات، از دیدگاه تاریخ، از دیدگاه حدیث بسیار مشخص، متقن و روشن هست. ولی این سوال رو اینطور مطرح کردن، بنده بله اگر ثمره ازدواج موقت بودم افتخار میکردم که بگم ولد الصیغه هستم، منتها شما اینقدر این ذهنت و این فکرت کودکانه است و سطح فکرت پایینه که نه حال و حوصله داری یه صفحه کتاب بخونی، نه از قرآن و احادیث سر در میاری، این اشکالات کودکانه رو مطرح میکنی. امیدوارم لااقل ضوابط یک برنامه رو رعایت بکنی. وقتی از شما درخواست میکنم سوال پیرامون موضوع برنامه مطرح بکنید، تخطی نکنید. من فکر میکنم جواب رو به شما دادم. درباره ازدواج موقت برنامه های مفصل صحبت خواهیم کرد و مستدل برای کسانی که میخوان بدانند و در کودکی نمانند. جناب غزنی، ارتباط ما با شما قطع شده بود، فکر کنم ارتباط برقرار هست. فرمایش شما رو میشنویم. درباره اون عزیزمون که فرمودن پدرم اهل سنت هست ولی خودم دیدم دلیلی نداره پیرو به پدرم باشم و باید تحقیق کنم.
بله، در رابطه با این عزیزمون که فرمودن، من واقعا این رو تحسین میکنم، مرحبا میگیم به این عزیزمون و امیدواریم که این تفکر هم در میان شیعیان و هم در میان اهل سنت رواج پیدا کنه. جوانهای ما به تبع از پدران و مادرانشون نه مذهب شیعه را انتخاب کنن، نه مذهب سنی را، خودشون برن تحقیق کنن، بررسی کنن و آنچه که براشون ثابت شد و مفرد شد حق هست او را انتخاب کنن. و همونطوری که ایشون هم اشاره کردن، ما هم در هفته گذشته عرض کردیم در روایات صحیح و متعدد پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه منشعب می شود یا 72 فرقه، یک فرقه اهل نجات است و باقی مانده همه اهل آتش جهنم هست. این حداقل این انگیزه را باید در جوانهای ما ایجاد کنه، برن بررسی کنن حق رو از باطل، مذهب راست را از مذهب نادرست تشخیص بدهن، یک دفعه نشه که وارد عالم برزخ بشن، ببینن که یک عمری دنبال باطل بودن. نظر میکنن میگن یک روزی دیدم که فخر رازی نشسته گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من حدود 70 سال به یک مسئله معتقد بودم، امروز برام کشف شد که این عقیده باطل بوده. گفتن خب این جای خوشحالی داره، چرا ناراحتی؟ گفت نه، من گریم به این هست، شاید دیگر عقاید من هم اینچنین بوده و اینچنین هست که باطل هست ولی من خبر ندارم، میترسم یک روزی قیامت شده به این مضمون بیاد و من متوجه بشم معظم عقاید من باطل بوده. اما عزیزمون در رابطه با ابو سفیان که چیز کردن، ما در جلسه گذشته، در جلسات گذشته عرض کردیم که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه صراحت داره، قسم به خدای عالم اون کسانی که در سال فتح مکه در زیر سایه شمشیر اسلام آوردند، یعنی طلقا، اینها ما اسلمو ولیکن استسلمو، اینها به ظاهر اسلام آورده بودند، وقتی اینها فرصت را مهیا دیدن، زمینه را مساعد دیدن، اون کفر را اظهار کردند. نسبت به ابو سفیان، این برادر عزیزم را من توجهش را جلب می کنم، عبارتی را که ابن عبدالبر از استوانه های علمی و رجالی اهل سنت، کتابی دارد که از معتبرترین کتاب رجال اهل سنت به نام الاستیعاب جلد چهارم صفحه 1679 از قول ابو سفیان نقل می کند. بعد از مسلمان شدنه میگه فوالذی یحلف به ابو سفیان لا جنت ولا نار،
آنچه که من ابو سفیان به او قسم میخورم این است، نه بهشتی هست و نه جهنمی هست. این رو البته ابوالفرج اصفهانی در الاغانی جلد 6 صفحه 356 نقل میکنه، مسعودی در مروج الذهب جلد 2 صفحه 343 و دیگر مصادر. و همچنین وقتی که عثمان به خلافت رسید، ابو سفیان آمد پیش عثمان گفت که آقای عثمان، ان الامر امر عالمیه و الملک ملک جاهلیه، فجعل اوتاد الارض بنی امیه. بابا این که شما جمع از اسلام و قرآن میزنید از اینها خبری نیست، فقط این هست که این مسئله ریاست ریاست جهانی و سلطنت سلطنت جاهلی، حالا که خلافت به دست رسیده مسئولین امر را همه را از بنی امیه قرار بده، در تمام شهرها و کشورها شخصیت های برجسته را از بنی امیه انتخاب کن. این رو در تهذیب تاریخ دمشق مال ابن عساکر جلد 6 صفحه 409، الاغانی مال ابوالفرج اصفهانی جلد 6 صفحه 355، و همچنین ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 136 میگه ابو سفیان آمد مدینه، رفت بالای قبر حمزه سید الشهدا، با پایش محکم روی قبر زد و گفت یا ابا اماره، ان الامر الذي اجتلتنا عليه بالسيف صار في يد غلماننا يتلحبون به، ای حمزه اون دینی را که به خاطر او کشته شدی و به روی ما شمشیر کشیدی، همان دین امروز در دست بچه های بنی امیه از همانند توپ فوتبال دارن به همدیگر پاس میدهند. من گمانم داین عزیزم همین اندازه کفایت کنه که ایشون فرمودن نسبت به ابو سفیان برای ما توضیح بدهید.
بله.
اما این عزیزی که نفر آخر که یکی به آخر فرمودن در رابطه با مسجد اهل سنت، همونطور که حضرت عالی در جلسه گذشتم اشاره فرمودید، ما برامون صلاح نیست در این زمینه دخالت کنیم، این یک امر سیاسی است و مسئولین امر هر آنچه که صلاح بدانند ما قبول داریم، ولی به عزیزان اهل سنت که در این 3-4 ماه اخیر در هر جلسه می نشینند و میگن یک حق مسلمی هست ما باید در تهران مسجد داشته باشیم، توجه عزیزان را به این یکی دو نکته اشاره می کنم. من این عزیزان تبعیت از ولی و معتقدند که یکی از واجبات قطعی امر مسلم خطیب جمعه امام جمعه معین کرده بر همه اهل سنت واجب هست طبق فتوای خودشون در نماز جمعه تهران شرکت کنند و مخالفت جمعه تهران در حقیقت مخالفت از دستور ولی و اهل سنت واجبه، و این حرفهایی که این آقایان دارن میزنن این در حقیقت بوی تفرقه میدهد. حتی در نامه‌ای که اینها 2-3 سال قبل نمایندگان اهل سنت به مراجع عظام تقلید نوشتن و تقاضای مسجد در تهران کردن، متاسفانه در اونجا نوشته بودن ما برای اقامه جماعت به سفارت کشورهای ترک می رویم، اونجا نماز جمعه برقرار می کنیم. آقایان عزیز، یعنی مساجد شیعه از سفارت کشورهای ترک بدتره؟ آیا شرکت در نماز جمعه دور در سفارت کشور کفر و ترک بدتر هست؟ لذا از عزیزان ما تقاضا داریم نسبت به مبانی خودشون هم که دارن یه مقداری دقت کنن و با این صحبت ها دست به تفرقه نزنن و انسجام امت اسلامی را به هم نزنن. و حال آنکه بنده اطلاع دقیق دارم روزهای جمعه در 12 جای تهران اهل سنت نماز جمعه اقامه می کنن، و حال آنکه این خلاف نظره فقهای تمام مذاهب اربعه اهل سنت هست.
بله. نکته جالبی رو این جناب تماس گرفتن عزیزمون مطرح کردن، خیلی قابل تأمل هست. مسجدی که در مدینه هست و اونجا منسوب به امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، این مساجد رو میبندن. من که مشرف بودم به حج میدیدم که چقدر این مساجد مورد استقبال زوار قرار میگیره. جالب هست که اونجا هم مسجد به نام ابوبکر و عمر هم بود، ولی هیچ موقع کسی ما داخل اون نمیدیدیم. و سعودی ها برای خاطر اینکه این حالت رو از بین ببرن، اومدن اون مساجدی که منسوب هست به امیر مؤمنان علی علیه السلام، به حضرت زهرا سلام الله علیها، حتی به سلمان فارسی، همه مساجد رو درش رو بستن و یک مسجد میخوان بکنن به عنوان مسجد خندق. یه مقدار اگر به اونها هم اعتراض بکنن، شاید اعتراضشون حتما به جا خواهد بود. یک تماس شاید بتونیم بگیریم، خیلی وقتمون فشرده هست، تا ببینیم البته این سوال چگونه خواهد بود. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
آقای هدایتی، من یه آدم خیلی متینی هستم، درباره همین سوالی که شما، همین گفته‌ای که شما فرمودین، من آدم خیلی متینی هستم. من ضوابط و قوانین رو هم میدونم.
اگر قوانین و ضوابط رو میدونستید، درباره موضوع بحثمون سوال رو مطرح میکردید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
آقای نصیر. سلام علیکم
امسادو. حالا بیاد سوال از شما داشتم، چون امیر اگه زحمت نشده برای من موقعی تو رو بفرمید.
بفرمید.
همیجا رازی را دوستان من بسی کارمون سر امیر خان در پیشتری ما
صداتون خیلی نامفهوم، بلندتر صحبت کنیم، ممنون میشه.
امیر خان در بسیم لاسط و لاحنی لاسط و لازل سکار اربلای پیشوی از دفکن سروردگار امیر اگه بر ما شما مثلا نزل سکار اگه زمان نشو آقای خودتی ما شما خواهش بکنیم کمیده برای ما منا کنیم که مثلا زلفقار
زلفقار
بله بله چرا که دوستای ما اونا میخوانم من اگه که تو خودت مجبسان کنیم بچه تو خودت گناستن که مسخی تو مسخی جان هستن از کاروانستان امید دوم که خان نگوتم چطور بچیم و تو فهمید بیاره که برای آقا خود اینانا کنم من از آقای دارتی به پسان میکنم خیلی که برای حضرت علی علیه السلام امی که میگم پشتای بطن خانم علی علی مهنا کنیم مطلی همی در سکنه را
بله تشکر از تماس شما، خیلی ممنون، خدا نگهد. آخرین تماسمون، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دارتی.
سلام علیکم آقا. من سوالی
داشتم.
بله.
تزمینی در مورد
فقط یک دقیقه وقت دارین شما سوالتون رو مطرح کنید، ببخشید.
در مورد ساعت افطار.
بله.
ببینید که اهل سنت تقریبا 10 تا 15 دقیقه زودتر از ما افطاری میکنن، زودتر از شیعان افطاری میکنن.
بله.
از صورتی که آیه 187 سوره بقره موقع افطار و موقع لیل میگوید، یعنی موقع همون که تاریک به تاریک هست. بعد میخواستم ببینم این اختلاف از کجا سرچش میگرفته و چرا اینطوری است. البته اونها حدیثی میگن که ما پیامبر موقع مغرب غروب نماز غروب خرمایی دهنش میگذاشت و میگفت که قبل از خوردن گناه هست که نماز بخونی و همین به همین علت موقع افطار ما موقع همون مغربه، یعنی همون غروب
آفتاب،
ولی
در کلن
تا
این چه
تاریخی.
بله
تشکر
از شما. خیلی ممنون، خدا نگهدار. دار قزوینی، اگر باز هم شما در از یک دقیقه درباره این دو مطلب لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار و این سوال فقهی که ایشون کرد.
بله، در رابطه با لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، این رو بزرگان اهل سنت همه نقل کردند. جناب سیوطی که از استوانه‌های علمی اهل سنت در تنویر الحوالج صفحه 655 نقل می‌کنه. فرائد السمتین همبینی شافعی جلد اول صفحه 277 نقل می‌کنه. تاریخ دمشق ترجمه امام علی علیه السلام
جلد اول صفحه 148 آقای ابن عسیر در کامل جلد دوم صفحه 107 خوارزمی در مناقب صفحه 213 و برای شما هم ابن هشام در سیرت جلد سوم صفحه 106 داره که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار در جنگ احد نازل شد و این یک فخری و شرفی بود برای آقا امیرالمؤمنین، مخصوصا در اون جنگی که همه آقایان فرار کرده بودند. در رابطه با سؤال آخری، آنچه که مطرح قرآن میگوید اتم الصیام الی اللیل، روزتون رو تا شب ادامه بدهید، بحث است که آیا شب با استتار قرص محسب می شود، یعنی وقتی خورشید از نظرها پنهان می شود میشه گفت شب، یا نه با ذهاب عمره مشرقیه مغربیه از طرف مغرب شب محقق می شود. فقهای شیعه از سر قریب به اتفاق معتقد هستند با استتار قرص شب و لیل محقق نمی شود. ما آفتاب را نمی بینیم، اگر چنانچه با هواپیما یه مدار بالا بریم کاملا آفتاب روشن و واضحه، ولی بعد از این که تقریبا یک روب یا ده دقیقه گذشت و عمره مغربیه از مصر کاملا رفت، میگن لیل و شب تحقق پیدا کرد. این آیه قرآن ارتباط به اجتهادات هم نداره. اتم الصیام الی اللیل، روزه را ادامه بدهید تا شب. آقایان میگن با استطاعت قرص شب محقق میشه، ما میگیم شب محقق نمیشود.
بله موافق، احتیاط هم هست، حالا ده دقیقه یه رو صبر بکنن بعد بخورن، این که اشکال ایجاد نمیکنه و من فکر نمی کنم ادامه دادن، حالا شاید در فقهشون این باشه که اگه در دقیقه دیرتر افطار کنن مثلا حرامه، یعنی اینقدر مسئله شکم و رسیدن به این مطالب مهم هست. به هر حال انشاءالله که این جانب احتیاط هم رعایت کنه. جناب غزنی دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسم می دهیم با آبروی محمد